الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب ما در سال گذشته بحثمون رو در باب دوره دوم کلام شیعه آغاز کردیم. گفتید در دوره دوم کلام اسلامی به معنی الاعم و کلام شیعه به معنی الاخص وارد مرحله نظریه پردازی شد. یعنی تفاوت این دوره با دوره قبل که در دو سال گذشته ازش یاد می‌کردیم در این است که کلام اسلامی و از جمله کلام شیعی فقط به طرح دعاوی نمی‌پرداخت، صرفاً به ادله و مناظره در باب ادله اکتفا نمی‌کرد، بلکه تلاش کرد تا مفاهیم کلامی رو به درستی تنسیخ کنه، ادله مشترک بشه، به گونه ای قاعدمند بشه فرایندهای کلامی. این رو ازش یاد میکنن به دوره کلام نظری در تاریخ کلام اسلامی. در این دوره گفتیم شیعه آغازگر دانش کلام یا یکی از آغازگران دانش کلام بوده. داشتیم شخصیت‌های مهم کلامی این دوره رو معرفی میکردیم. از بین شخصیت‌های مهم زرارت ابن اعین رو معرفی کردیم، مؤمن طاق مورد بررسی قرار گرفت. چند شخصیت برجسته کلامی دیگر شیعه در این دوره، یکی هشام ابن حکم هست و هشام ابن سالم، این دو رو بررسی می‌کنیم. سپس‌تر وارد می‌شیم در دو شخصیت محل نزاع و پر سوال و ابهام، به خصوص در دوره اخیر، که یکی از یک سو عبدالله ابن ابی عفور و سوی دیگر معل ابن خنیس هست، به عنوان نمایندگان دو گرایش در تفکر شیعه در این دوره تاریخی. سعی میکنیم به چند شخصیت دیگه بسنده کنیم و این دوره رو جمع‌بندی کنیم. دوره ای که اصطلاحاً قبل یاد کردیم به دوره مدرسه کلامی کوفه. در بین شخصیت‌های کلامی مهم شیعه، اون که بیش از بقیه مورد توجه قرار گرفته و هنوز هم مناقشات فراوانی در بابش وجود داره، هشام ابن حکم است. ما دو شخصیتی رو که بیشتر بررسی کردیم تا حدودی با این شخصیتی که همکنون مورد بررسی قرار می‌گیریم تفاوت‌هایی دارند. در باب زرارت ابن اعین اشاره کردیم که شخصیتی است پر سابقه در فرهنگ شیعی به لحاظ خاندانی، اما همه اونها پیشینه تشیع اونها برمیگردد به همین نسل زراره و برادران او. یعنی شخصیتی است که از آغاز وارد این خاندان، وارد تشیع شدند. در باب مؤمن طاق گفتیم سابقه تشیع فراوانی داره، اما در باب هشام بن حکم اولین نکته ای که در باب شخصیت وجود داره این است که سابقه او قبل از ورود به در واقع همراهی با امام علیه السلام چندان روشن نیست و محل بحث و گفتگوست. اون چه مسلم است هشام از حدود سالهای مثلا 20-25 سالگی شیعه بوده و از اصحاب امام صادق علیه السلام تلقی شده، اما پیش از او نه به لحاظ خاندانی چندان اطلاعات روشنی داریم، که بعد من اطلاعاتش عرض خواهم کرد، و نه به لحاظ شخصیت خودش، به خصوص در مورد خودش، اینکه این شخصیت پیشتر تا چه اندازه با فکر شیعه آشنا بوده و منابع فکری او چیست، این هم ابهام داره. از نظر طبقه او میتوان گفت که هشام بن حکم در طبقه بعد از مؤمن طاق و زراره قرار میگیره. اگه خاطرتون باشه گفتیم که در دوره دوم کلام شیعه ما طبقه نخستینمون اصحاب امام سجاد هستند، کسانی مانند قیس معاصر رو، ارشد ابو حمزه سومالی و این شخصیت‌های در این طبقه. طبقه دوممون اصحاب امام باقر علیه السلام بودند که زرارت ابن عین، مؤمن تا، محمد ابن مسلم از این دسته هستند، گرچه محمد ابن مسلم از متکلمان تلقی نمیشه، عمران ابن عین و دیگران. طبقه سوم از اصحاب امام صادق علیه السلام هستند، یعنی کسانی که سابقه صحابه امام باقر علیه السلام بودن رو ندارند و مسئله صحبت اونها، صحابی بودن اونها از امام صادق شروع میشه. اینو طبقه سوم از این نسل میشماریم. هشام بن عقب از این گروه، یعنی هیچ سابقه ای با امام باقر علیه السلام نداره و نمیتونه داشته باشه. از نظر سن اشاره میکنیم، تولد او اساسا در دوران امامت امام صادق یا اواخر دوران امامت امام باقر بوده. اگر امامت امام باقر رو از سال امامت امام صادق رو از سال 114 بدانیم، تولد هشام در همین حدود رقم خورده، یا چند سال قبل یا چند سال بعد از این دوره. پس اساسا صحابی امام باقر بودن در مورد ایشون منتفی است. اما صحابی امام صادق علیه السلام هست به اتفاق، و همینطور از اصحاب امام موسی کاظم هم به شمار میره و از ایشون هم روایاتی داره و بحث‌های کلامی با حضرت داشته. پس یک تفاوت این شخصیت ما با دو شخصیت گذشته از نظر طبقه و تاریخ اوست، یعنی یک نسل متأخرتر از به نوعی متکلمان سابق ماست. اما در عین حال این شخصیت دارای ویژگی هایی است که اون رو از سایر متکلمان به نوعی ممتاز میکنه، که اینو بیشتر انشاءالله در دو سه جلسه باید روش گفته او کنیم، و اون بعد نظریه پردازی و تلاش او برای تنقیح و تهذیب اندیشه کلامی شیعه است. هم به لحاظ مفاهیم و گزاره های کلامی هشام بن عقب تلاش گسترده ای میکنه تا این مقولات کلامی رو به درستی تنقیح کنه و تفاوت اون رو با سایر مذاهب نشون بده، که اندیشه ما مثلا در باب ایمان با معتزله چه تفاوتی میکنه، در باب جبر و قدر با معتزله و اهل حدیث چه تفاوتی میکنه، در مسئله رؤیت ما چه میگیم، چه به لحاظ محتوای گزاره ها و چه به لحاظ نوع استدلال بر مدعیات شیعه. باز از این جهت هم هشام بن حکم یک نقطه عطف و یک شخصیت برجسته به حساب میاد. از این جهت است که این شخصیت خیلی مورد توجه واقع شده، هم از ناحیه مخالفان که هشام سخت با نوها درگیر بود، هم از ناحیه دوستان و اصحاب امامیه، به دلیل اینکه آغازگر راهی بود که دیگر متکلمان تا اون زمان این طریق رو و این نوع نگاه رو به کلام شیعه کمتر داشتند. این جمله جمله کلیدی بحث ماست. میخوام نشون بدیم این جایگاه شخصیت رو، تا حالا بعد این همه بحث هایی که 1200 سال در مورد این شخصیت مطرح شده رو توی زیر چتر این بحث بتونیم تحلیل کنیم. هشام هم از ناحیه مخالفان از زمان خودش سخت مورد نقد و بحث قرار گرفت، هم از ناحیه موافقان. مخالفان به دلیلی که او با اندیشه های اونها در تضاد و رقابت شدید بود، حالا خواهیم گفت و خواهیم دید در این متون تراثی ما، و موافقان به دلیل اینکه هشام تلاش میکرد همون معتقدات شیعه بعدی نظری و به قول امروزی ها تئوریک پیدا بکنه، تبیین تازه‌ای، تبیین دقیقی از اون مدعیات ارائه کنه. این تبیین دقیق سبب میشد که پاره‌ای از محدثان شیعه یا حتی متکلمان دیگر شیعه در کوفه و در غیر کوفه نسبت به این نوع تنسیق و تبیین حساس میشه، که این تبیین تبیین دقیقی نیست، این مستلزم نکاتی است که این نکات با عقاید شیعه یا عقاید اسلامی در تضاد. این دو جبهه ای بود که در مقابل هشام ایستادگی کرد. در مقابل هشام ابن حکم به دلیل عمق اندیشش و تلاش گسترده فکری که در عرصه کلام داشت، هم در زمینه تدوین رساله های علمی شخصیتی کم نظیر، بلکه باید بگیم بی بدیل در طبقه و نسل خودشه، هم به لحاظ پرورش شاگردان، یعنی بیشترین شاگردان رو از بین متکلمان کوفه و متکلمان این نسل هشام بن حکم داره. از شاگردانش یاد خواهیم کرد و خوب نقش عمیق اونها. نه تنها او در اطراف خودش یک حلقه ای از شاگردان و متکلمان پرورش داد، بلکه اندیشه او در نسل‌های بعدی کلامی ادامه پیدا کرد. یعنی اندیشه زراره درسته که در شیعه مطرح شد، باب استطاعت رو قبلا از بهش برخواهیم گشت، طرفدارانی داشت، اما باز به این تسلسل و تداوم حضور پیدا نکرد. یعنی زراره در تاریخ کلام ما کسی به عنوان شاگرد کلامی او معروف نیست، مگر کسانی که مثل فرزندان او یا خیشان او که روایت او رو نقل کرده. چنانکه مؤمن طاق هم همینطوره. مؤمن طاق ما نداریم در تاریخ نسلی از متکلمان نسلن بعد نسل به مؤمن طاق متصل بشه، اما در باب هشام نکم قضیه به کلی فرق میکنه. جریان فکر کلامی هشام، ما داریم یه صورت مسئله رو میگیم که بعداً جزئیات رو بررسی کنیم، جریان فکر کلامی هشام در کوفه حلقه از شاگردان رو پرورش داد، این به نسل بعد منتهی شد و تا دو نسل، بلکه به یک معنا تا سه نسل بعد از او، جریان فکر کلامی هشام منتقل شد تا اینکه اساسا مدرسه کوفه از نظر کلامی دچار عفور شد. پس از یک نسل یا دو نسل دیگه خبری از اندیشه های کلامی کوفه سراغ نداریم. این رو از این باب میگیم که بدانیم با چه شخصیتی مواجه هستیم، شخصیتی که هم دوستان فراوانی رو ایجاد کرد، از بزرگترین متکلمان شیعه و گله های فکر شیعه رو متوجه خودش کرد. کسانی که خواهیم دید مثل علی ابن منصور، یونس، بعد نسل بعد یونس ابن عبدالرحمن، نسل بعد فضل ابن شازان، اینا همه از جریانهای فکری متصل به هشام بن حکم هست. هم مخالفان بزرگی رو برانگیخت، مخالفت هایی که سبب شد که اتهاماتی رو به هشام بن حکم بزنن که او اتهامات الان بعد از 1200-300 سال هنوز پابرجاست و بعضی برش اصرار میکنن، و با اتهام به هشام مخالفان شیعه رو متهم کردن. کلیت کلام شیعه متهم به اندیشه هایی شد که خیلی از اونها، بسیاری از اونها برمیگشت به ایده ها و اندیشه هایی که هشام تولید کرد. این یک تصویر اجمالی بود که از این شخصیت ارائه دادیم. الان من دلم میخواد یک مروری داشته باشیم بر بعضی از نقاطی که در کتب قدمای ما در باب این شخصیت وجود داره، دوستان با فضای این متون آشنا بشن، بعد وارد بشیم از اینها و بعد سایر مدارک دیگه اندیشه های هشام رو استخراج کنیم، کاری که تا نیمه های این پروژه جلو رفته، به نظر من هنوز نیازمند کار و تحقیق بیشتره. قبل از اون عرض کنم که در باب هشام برخلاف مؤمن طاق و زراره پژوهش های در دوره معاصر صورت گرفته. من اینا رو معرفی کنم چون نمیخوام وارد اون بحثایی بشیم که این دوستان یا محققانی که این کار کردن انجام دادن. فقط یه فهرست من سریع عرض میکنم از این مطالب. شاید یکی از تکنگاری هایی که در باب هشام شد همون کاری که عبدالله نعمه یا نعمه شیخ عبدالله نعمه انجام دادیم، کار مختصر در این حال آغازگر بحث در باب هشام هست. در ایران ما مرحوم احمد صفاحی کتابی به نام هشام ابن حکم مدافع حریم ولایت نوشت، خیلی سالها پیش، شاید 40 سال قبل، 37 سال قبل، 8 سال قبل این کتاب اصل تدوینش من به او برمیگرده، گرچه بعداً چاپ شد. در بین محققان خودمون یک پایان نامه خیلی خوبی در لبنان نوشته شده، من آقای دکتر خضر محمد نبها، که الان در حال چاپ هست در لبنان. تحقیقی است مستقل و مفصل در باب هشام که ایشون کاری که کرده مستند روایی هشام رو هم استخراج کرده، اون چاپ شده، مستند هشام، مجموع روایات هشام در کتب امامیه است. از پایان نامه هایی که در بین خود ما، کتاب یه تکنگاری که یکی از همین دوستان خود شما جناب آقای اسعدی، آقای مرتضی اسعدی نوشتن که پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ کرده، شاید این جز آخرین کارهای منتشره، بلکه آخرین کار منتشر است، حاوی خیلی از نکات آثار قبل هم هست. این کتاب رو حتما دوستان ببینن، یه جاهایی بهش مراجعه من میدم، یه تعلیقاتی باید اون کتاب بخوره، هنوز از جهاتی نقص داره، اون کار کاملی در باب هشام نیست، ولی زحمت فراوانی کشته شدن اون یه متن خوبی در اختیار ما هست. بله بله، هشام نه کرده، هشام نه حکم، عنوان کتاب هشام نه حکم هست، این پژوهشگاه چاپ کرده علوم فرهنگ اسلام. پایان نامه هم جناب آقای طالقانی داشتن در باب نقش هشام بن حکم در تاریخ کلام شیعه که ایشون هم زحمت خوبی کشتن در این باب، به لحاظ روش شناسی هشام، تأثیر هشام در بین شاگردان، ولی خب منتشر نشده، حالا ای خودشون صلاح دیدن در اختیار دوستان به شکلی بذارن استفاده کنن. میخوام بگم بحث هشام الحمدلله یک گام توی پژوهش‌های معاصر ما جلو رفته، مثل مؤمن طاق که کم پژوهش هست، مثل زراره که اصلا کاری در باب او تا کنون صورت نگرفته، بعد کلامیش نیست، اما در این حال این شخصیت انقدر بزرگه که همه این پژوهش‌ها رو باید به عنوان گام نخست تلقی کرد. حالا روی این زحماتی که صورت گرفته با چند مرحله کار پژوهشی دیگه انجام بشه تا ما به این شخصیت نزدیک بشیم. عرض کردم اصرار ما بر اینجا و اصراری که محققان دارند، چون هشام بن حکم یک شخصیت نمون در کلام این مرحله ماست، به هر حال به عنوان تابلو اندیشه شیعه معرفی شده و بود و نبود تفکر شیعه، درستی یا نادرستی تفکر شیعه، حالا من به درستی یا غلطیش کار ندارم، با اندیشه هشام بن حکم پیوند خورده. این است که هیچ متفکر شیعی در یک مواجهه علمی نمیتونه از شخصیت عبور کنه، در حال موضع خودش با تعیین کنه، این اندیشه‌ای رو ایشون ارائه داده، آیا اینها رو درست میداند یا نادرست میداند، ناقص میداند یا کامل میداند. حتما هر شیعه پژوهی، بلکه هر متفکر شیعی باید این موضع رو مشخص کنه و این کار صورت گرفته. عرض خواهم کرد که از پس از زمان او تقریبا همه اندیشمندان بزرگی که به فکر شیعه توجه کردند یک نیم نگاه به هشام داشتند، به هشام از ذهن هیچ کدوم از متفکران غائب نبوده تا دوران معاصر.
این است که اهمیت داره. خب ما از آثار، من میخوام طرح بحث کنم توی این میراث خودمون تا بعد اینها رو تحلیل کنیم برسیم به نتایج جدیدتر. خب یکی از کتابهای قدیمی، شاید قدیمی ترین کتاب رجالی که ما در اختیار داریم و از هشام سخنی به میان آمده که سخن کوتاه ولی حائز اهمیتی است، کتاب طبقات برقی است، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، ماشین برقی پسر، صاحب کتاب، کتاب معروف ایشون چیه؟ المحاسن، که چاپ شده. احمد ابن محمد ابن خالد متوفای حدود 280 بگیم، اختلافه، 274 گفتن، 280 گفتن، 281 هم گفتن، اون مهم نیست، حدود سال 280 هم حدودشو بدانیم. ایشون از اصحاب امام جواد علیه السلام هست، پدر ایشون محمد ابن خالد برقی بزرگ از اصحاب امام موسی کاظم و امام رضاست. برقی هم برقرود قمه، از مشایخ قم ایشون بوده، اساساً قمیست ایشون، ولی خب در ارتباط با کوفه و در ارتباط با امام علیه السلام هم بوده. ایشون در کتاب طبقات خودش که جز اولین کتاب‌های رجالی شیعه هست، از هشام یاد کرده. این عبارت گرچه قدیمی‌ترین عبارت، ولی من آخر می‌خونم، دلیل داره. را حالا نمی‌خونم. آخر کار می‌خونم، یه جهتی داره. که این در واقع میشه گفت یک سند قمی ما در باب هشام، تفسیر قرائت قمیین در باب هشام ابن حکم، یکی از اسناد باقی مونده از قمی هاست. اما بیایم سراغ علمای ما در بغداد که عمدتاً رجال و تراجم و اینها توی شیعه در بغداد شکل گرفت در قرن چهارم و پنجم. قدیمی ترین اثری که یکی از قدیمی ترین آثاری که ما از در مورد هشام داریم، فهرست ابن ندیم. ابن ندیم حال شیعه بوده، متشیع بوده، اون بحثو قبلا من یه اشاره کردم. ایشون یه عنوانی زده در زید، اونجایی که خواسته متکلمان شیعه رو نام ببره. جالب این است که بعد از اینکه علی ابن اسماعیل ابن میسم تمار رو که قبلا ازش یاد کردیم یاد کرده، گفته اول من تکلم فی مذهب الامامه، که گفتیم غلطه، اشتباهه، اشتباهش هم گفتیم، بودیم از شاگردان هشام، نسل بعد از هشام تلقی میشه، دومی رو میگه هشام ابن حکم. و خود این نشوننده این است که اهمیت هشام، یعنی ایشون هشام رو در رأس متکلمان شیعه نام بود. خب ایشون در باب هشام تعابیری داره که بخشی از این تعابیر رو مرحوم شیخ در کتاب فهرست که الان نسخه هم خدمتتون دادیم یاد کردند. اما یه نکاتی در عبارت ابن ندیم هست که به این شکلش در فهرست هم نیامده. حالا اول ما اون رو میخونیم، بعد من نقطه امتیاز فهرست ابن ندیم رو عرض میکنم. پس ما یک اثر قدیمی از بغدادی ها، نگاه بغدادی ها، این عبارت ابن ندیم. از اون که بگذریم، دو فهرست اصلی ما، یعنی فهرست نجاشی و فهرست شیخ، اینها رو در اختیار داریم. البته شیخ در رجال از هشام یاد کرده، ولی فقط یاد کرده، خیلی نکات مهمی نداره. حالا یک لازم شد یک جمله ای داره که به نوعی در خود فهرست هست، یه عبارتی فقط تفاوت میکنه. یعنی اگه بخوام یه نگاه کنیم غیر از اون دو مصدری که نقل کردم، این دو فهرست مستند خوبی است برای بررسی اندیشه هشام. سریع یه قسمتی رو بخونیم دوستان هم ببینند. در فهرست نجاشی، اول فهرست شیخ رو من ارسلم، چون قبلا شاید من اینجا گفتم که فهرست شیخ مقدم است بر فهرست نجاشی. ظاهرا شیخ فهرست رو نوشته، نجاشی این فهرست رو دیده و به نوعی هم تصحیح کرده. ما در مقایسه میان نجاشی و شیخ نظر نجاشی رو مقدم میدانیم چون اهل فنه، اما تقدم در عبارت و تألیف مان شیخ طوسی است. ایشون میفرماد که هشام ابن حکم کان من خواص سیدنا و مولانا موسی بن جعفر علیه السلام. خب این که از خواص امام موسی بن جعفر هست، خب چرا ایشون گفت از خواص موسی بن جعفر و اشاره نکرد که از اصحاب امام صادق علیه السلام؟ حالا اینکه خود ایشون در رجال، بله، هشام رو در زیر اصحاب امام صادق آورده، تو طبقه اصحاب امام صادق آورده، این در واقع شاید میخوان بگن از خواص، قید خواص خیلی مهمه. مثلا از صحابی امام صادق هستن، اما از خواص اصحاب موسی بن جعفر هم، ولی از خواص اصحاب امام صادق هم میتونن باشن با وصفی که خواهیم گفت در آید. و کانت له مباحثات کثیره مع المخالفین فی الاصول و غیرها. اصول در اینجا یعنی عقاید. این هم باز یکی از اون شواهدی است که این اصول علم اصول نیست، اصول یعنی اصول عقاید. قبلا هم عرض کردیم در آغاز مباحث این دورمون عرض کردیم که بحث کلام منحصر در عقاید نبوده، در غیر عقاید هم بوده، در مورد فروع هم مناظره و مباحثه صورت می گرفته. خب یکی از شواهدش همین، در احکامی که محل نظامی شده مناظره و مباحثه کلام میکرد. خب چه کتابهایی داره؟ این رو حالا بذاریم کتابهاش بمونه. بعد از که ایشون کتابها رو یاد میکنن، در پایان میگن و کان ممن فتق الکلام فی الامامه، از اون کسانی است که کلام رو در موضوع امامت آغاز کرد. فتقه یعنی شکاف دیگه، یعنی گشود، باب کلام و بحث و گفتگو در امامت رو گشود. گویا سابقه بر این مباحث امامت به این شکل مطرح نبوده. این حالا درسته یا نادرسته؟ این در بحث‌های بعدی خواهیم گفت. به یک معنا درسته، به یک معنا نادرسته. اگر کسی بخواد بگه آقا قبلا اصلا بحث در باب امامت صورت نمیگیره، درست نیست. از زمان بعد از سلیفه شیعه بحث می‌کرد، یادم کردیم از مواردی. مناظره در باب امامت هم به نوعی بود، اما چرا گفته شده کان ممن فتق کلام فی الامامه؟ این عبارت عین عبارت ابن ندیمه و قبلا هم عرض کردم که شیخ در فهرست به فهرست ابن ندیم خیلی توجه داره، این عبارت های ابن ندیم رو بدون البته ذکر مأخذ نقل میکنه. حالا یا مأخذ مشترکی هر دو دارند، از او دارن نقل میکنن، ولی قرائن ما آوردیم که خود شیخ گاهی اوقات میگه قال ابن ندیم، که این کتاب فهرست ابن ندیم پیش روی شیخ بوده. تعبیری که ایشون هم داره همینه، بله، من متکلم شیعه ممن فتق الکلام فی الامامه. بعد ایشون میفرماد و حذب المذهب فی النظر. اینا عبارات بهش کار داریم، یعنی نه ما کار داریم، هزار سال بهش کار داشتن، با بازش بپردازیم، رسیدگی کنیم. یعنی چی ممن فتق الکلام فی الامامه؟ و حذب المذهب فی النظر. عبارت ابن ندیم این است که و حذب المذهب و النظر در یه نسخه، در نسخه دیگه بن نظر. شیخ تعبیر کردن و حذب المذهب فی النظر، یعنی هیچ کدوم از اون دو تا نسخه نیست. این یعنی چی؟ دوستان چیز به ذهنشون میرسه؟ فل نظر یعنی چی؟ به نظر یعنی چی؟ مذهب که معلومه، یعنی مذهب شیعه، یعنی مذهب شیعه رو ایشون تهذیب کرده. حالا فل نظر یا بگیم بل نظر، ول نظر که ظاهرا غلطه. چی؟ نه 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 آها، این نظر یعنی فکر، یعنی تفکر، یعنی استدلال. اصطلاح قدیمی فکر در جایی برخورد میکنی در قرنهای سوم، چهارم، پنجم، جایی میگن نظر، وجوب نظر، نظر، این نظر یعنی فکر، یعنی تفکر، یعنی همین روش عقلی. و حذب المذهب بالنظر فی النظر، یعنی مذهب شیعه رو در عرصه تفکر نظری اعتقادی تهذیب کرد. اون جمله‌ای که ما عرض کردیم، تئوری پردازی کلامی یه بار سنگینش رو دوش هشام نحکم بود. یه شاهدمون این عبارته و شاهد بزرگترمون آرائیست که از این بعد خواهیم خون و اندیشه های عمیقی که هشام نحکم در این باب ارائه کرد. این مورد توجه قرار گرفت. حذب المذهب فی النظر، یعنی در عرصه اندیشه ورزی اعتقادی شیعه جریان فکر اعتقادی عقلانی شیعه رو تهذیب کرد، یعنی براش قواعد تأسیس کرد، منضبط کرد، قاعده مند کرد. یا بگیم و حذب المذهب بالنظر یعنی چی؟ آها، یعنی با آوردن استدلال و تفکر عقلانی در حوزه تفکر شیعه، اندیشه ها و آرایی که در فکر شیعه بود که قبلا هم اشاره کردیم، بعدا خواهیم پرداخت مفصل، که تشتت اعتقادی در جامعه شیعه رقم زده بود، او توانست مذهب شیعه رو از طریق نظر و استدلال و قاعده مند کردن این فکر تهذیب کن. این تفکر شیعه را از این دوگانه های فکری بیرون بیاره، یه اندیشه رو استوار و محکم کنه. هر دوتا که باشه یه مضمون رو مشترک داره و اون این از که هشام نحکم در عرصه کلام نظری، ممن فتق الکلام فی المذهب فی الامامه، کلام رو در بحث، چون میدونید شیعه امتیازش به امامت بود، حالا در آثار هم خواهیم دید، و اینکه اندیشه شیعه رو با ورود نگرش عقلانی اینو تهذیب کرد. اینو فعلا داشته باشید، حالا بعد تفاصیلش بیاد، یه وارد خیلی کلیدی است. خب بعد ایشون فرمودند و کان حاذقا به صناعت الکلام، کلام یک صنعت، یک مهارت و یک دانش بود و این دانش در همین زمان داشت شکل می‌گرفت. قبلا گفتیم پیش از او کار کلامی بود اما صنعت کلامی نبود، دانش کلام نبود. این صنعت رو هشام نحکم به خوبی آموخته بود و به کار می‌گرفت. حاضر الجواب در مناظرات علمی خیلی سریع پاسخ می‌داد. یه مثال هم زده، این عبارت اینن عبارت هر شود که ابن ندیم هست، این کان حاضرن به سنا حاضر الجواب، مثال هم مثال از ابن ندیمه که سؤل یومن ان معاویت ابن اسمان اشهد بدرن، چون مسئله بدر و سبقت در ایمان خیلی مهم بود که آیا از سابقون بود در بدر بود، قال نه ام من ذالک الجانب، و بله اونم تو بدر بود اما از او تلف بود، سفیانی بود دیگه، از او برمی جنگی دا پیغمبر خدا. خب بعد می فرماد و کان منقطعا الی یحیی بن خالد برمکی. عزیزان می دانند که در دوره هارون رشید یحیی بن خالد برمکی رو شخصیت رو باید داشته باشیم و خاندان تو هشام باش کار داریم، از وزرای ایرانی بنی العباس، چون بنی العباس وقتی به حکم رسیدند بنی امیه رو ساقط کردند، پشتوانهای اصلی اونها ایرانی ها بود، به خصوص در حوزه اداره حکومت. اصلا دیوان حکومت چه در زمان منصور، چه در زمان هادی و چه در زمان هارون به دست ایرانیان بود. وزرای اینها ایرانی بودن غالبا. یه مدتی هم از اینها استفاده میکردن، بعد که میدن اینها دارن گل میکنن سرشون زیر آب میکردن. این قاعده کار عباسی ها بود، از حکمای ایرانی، متخصصان ایرانی استفاده میکردن تا اونجایی که میتوانستن. بعدم احساس میکردن خیلی در مقابل یه خلیفه بی سواد احمق و شکم پرست با یک مثلا وزیر عالم تیزهوشی که اهل نقشه و برنامه است، این نابرابری سبب میشد که قدرت بگیرن. عقبه بنی العباس هم ایران بود دیگه، عقبه بنی العباس توی ایران بودند. خب اینا هم ایرانی بودند، سعی میکردن قدرت ایران رو به سمت خودشون جلب کنن، یا اینجوری وانمود میشد، طبیعی این اتفاق میافتاد. تا اینا قدرت میگرفتن این کار رو هم منصور کرد، هم عرض منصور با ابو مسلم این کار رو کرد، بعد با اون وزیر، ولی هادی با وزیر خودش این کار رو کرد. در زمان هارون رشید یحیی بن خالد برمکی که از شخصیت های حکیم حاذق و متخصص در فنون مختلف بود، از طب سر در میاد، از نجوم سر در میاد، از سیاست و دیوان سالاری اطلاعات خوبی داشت و به نوعی هارون رو او تربیت کرد. حتی در تاریخ دارد که هارون در بچگی، در نوری که نوجوانی بود، بهش گفت یا ابته، یعنی اینقدر باش نزدیک شد از نظر روحی و شخصیتی. خب وقتی هارون به قدرت رسید بعد از پدرش مهدی، یحیی بن خالد برمکی شد وزیر، قدرت گرفت و تقریبا قدرت حکومتی در اختیار یحیی بن خالد قرار گرفت در بغداد. یحیی بن خالد خودش یه ریش سفیدی بود، تقریبا پیرمردی میکرد. بچه‌هاش آمدن کنار هارون، در واقع وزارت رو اونا به عهده گرفتن و مهمترین اونها جعفر ابن یحیی. وقتی قدرت شکل گرفت و جعفر به عنوان وزیر و قدرت بلا منازع خلافت عباسی شد، سعایت ها شروع شد. حالا در اینجا حرف های زیاد تو تاریخ دوستان مراجعه کنن، 7-8 عامل رو برشمردن که سبب شد که هارون در مقابل کل خاندان برمکی موضع بگیره. در سال 187 بعد از که از حج هارون برگشت، وارد مدائن شد، دستور داد جعفر رو گرفتن، به اون خادمی داشت به نام مسرور، تاریخ معروف خادم مسرور، دستور داد که شبانه که میری و سر جعفر رو برمیداری میاری. اونم شب رفت، تاریخ دارد که جعفر رو دید، گفت که بذار حداقل برم خداحافظی کنم، من تسلیمم، تسلیم خلیفه‌ام. گفت نمیشه. گفت بذار وصیت کنم. گفت وصیت مانعی نداره. وصیت کرد سرش برید آورد پهلوی هارون. بعد شروع کرد، بعد از این پدرش یحیی بن خالد که اون موقع ریش سفید خاندان بود و یک اشراف و به اصطلاح سلطه معنوی داشت در دربار، اونو زندانی کرد و همه فرزندان اون، موسی بن یحیی و دیگران رو گرفت و اینها در زندان بودن و هم در زندان از بین بردن، یا کشتنشون یا از بین رفتن. این حادثه رو که در سال 187 از قتل جعفر شروع شد، به نام نکبت البرامکه در تاریخ معروفه. نکبه یعنی مصیبت، یعنی مصیبتی که سر خاندان آمد و بعضی از مورخان خود عرب گفتن این نکبت الحضارت الاسلامیه تعبیر شده، میگن با از بین رفتن ایخ یک مصیبتی برای تمدن اسلامی بود. یه خاندان عاقل فهیمی بودن و اینها دیگه بعدش افتاد دست دیگران و اون کارهایی اتفاق افتاد که رسید به اون نزاع میان امین و مأمون. حالا یحیی بن خالد برمکی چون ریش سفید این قوم بود، و عالم بود، با سواد بود، مربی خود هارون بود، شروع کرد از در فرهنگی کار کردن. یکی از کارهایی که انجام داد بیت الحکمه رو تأسیس کرد. به این عناوین کار داریم من عرض میکنم. بیت الحکمه یک مرکز علمی پژوهشی بود به قول امروزی ها، شاید اولین مرکز رسمی علمی جهان اسلام به این شکل بیت الحکمه است معروف، که در اونجا آثار یونانی و آثار ایرانی ترجمه میشد و کسانی تعلیم میدیدند بعضی از این میراث ایرانی یونانی رو. خب اینا احساس ضعف میکردند، فتوحات گسترش پیدا کرده بود، مسلمان ها برخورد کرده بودند با تمدن های مختلف، اینا هم که از اهل بیت بریده بودن، عقبه علوی خودشون رو از دست داده بودن، تو این میدان هم یکی علم یونانی بوده که علم ایرانی. بیت الحکمه آمد این مجموعه علوم رو سعی کرد ترجمه کنه به زبان عربی، این بشه عقبه تئوریک خلافت عباسی، عقبه نظری خلافت عباسی با ترجمه این آثار طبی نجومی و فلسفی و منطقی آغاز شد. یحیی بن خالد با پول و ثروت فراوانی که حالا یا شخصی یا از حکومت داشت، خیلی بحث کردن این ثروت رو از کجا آورد و خاندانش، یکی از کارهایی که می‌کردن حمایت از علما بود، شعرا، نویسندگان، مترجمان، و یکی از کارهایی که یحیی بن خالد در زمان خودش انجام داد، خالد برمکی، این بود که مجالس بزرگ مناظره رو در خانه خودش برقرار میکرد. یعنی من نمیخوام بحث تاریخی وارد بشم، رود دجله که بود، یک طرف قصر عباسی بود، طرف مقابل قصر و خانه های این خاندان برمکی بود، که در تاریخ دارد که هارون مینشست این طرف، میدید هو جمعیت همه ریختن دور خانه یحیی بن خالد، یکی کار داره که نیازی داره، کسی نامه میخواد که امضا میخواد ها، این نشسته بود و میان اطراف خودش خب کیف میکرد اوائل و اظهار رضایت میکرد، گفت الحمدلله یه خاندانی پیدا شدن، نه دارن زحمت ما رو میکشن، ما کیف عالم رو میبریم. که تمام این حرکت های اداری و دیوان سالاری و مدیریت اون خلافت بزرگ عباسی بر دوش یحیی بن خالد و فرزندانش بود. یکی از کارهایی که در خانه خودش یحیی بن خالد انجام میداد مجالس علمی بود، از جمله مهمترین اونها مجالس کلامی. رؤوس فرقه های مختلف فکری رو جمع میکرد، افرادی که با هم دیگه مخالف بودن از نظر نظری، مجلس ترتیب داده میشد، یک کسی به عنوان رئیس مناظره انتخاب میشد، اینها با هم دیگه بحث میکردند، او فرد داور در نهایت داوری میکرد، یه جمعیتی هم تماشا میکردند که حالا کی بر چه کسی پیروز شد. این معروف است در خانه یحیی بن خالد برمکی در بغداد. ابن ندیم میگه تعبیرش اینه: و کان منقطعا الی یحیی بن خالد البرمکی. این حالا منقطعا هشام چجوری با یحیی بن خالد برمکی مواجه شد؟ بعد نیست همینجا بگیم، من بحثای تاریخ تولد اینها رو خیلی دارم، اینها رو مجمل میگم چون هست تو همین کتابایی که معرفی کردیم، الان دو تحقیقات خوبی شده کفایت میکنه، اجبارش اشاره میکنه. هشام ابن حکم کوفی بود، بعضی از کتاب ها گفتن بغدادی بود، این ظاهرا اشتباه است. هشام ابن حکم متولد کوفه است و به قریب به یقین غیر عربه، یعنی مولاست، در همین جا هم آمده مولا بنی شیبان، گفتن مولای کنده، قبیله کنده، از قبیله کنده، یکی از تیرهای قبیله کنده بنی شیبان هست. خانش در بنی شیبان بود، از اونجا متولد شد، رفت در واسط، شهر واسط شهری است که میان بغداد از یه طرف، کوفه از یه طرف، بصره از یه طرف، اهواز هم از یه طرف. اینو حجاج ابن یوسف شهر درست کرد. چهار نقطه بزرگ عراق اینجا بود دیگه. یکی بغداد بود، یکی بصره بود، یکی اهواز بود، یک کویه حالت زوزنقه داره. این ترکیبش رو تو نقشه ببینیم. حجاج ابن یوسف اومد یه شهر درست وسط اینها درست کرد که با همه اینا یه ارتباط مساوی داشته باشه. اسمش شد واسط، رو وسط اینها بود. رونق هم گرفت، چون میخواستن خرجش کنن، بزرگش کنن. حکومت خیلی کمک کرد که واسط بزرگ بشه و بتونه یه نقطه ارتباطی میان این شهرها باشه. هشام در کوفه متولد شد، اما به دلایلی که نمیدانیم و البته برای ما مهمه در بحث‌های بعدیمون در منابع فکری، ظاهراً دوران رشد خودش رو از کودکی به واسط رفت، در واسط بزرگ شد، بعد برگشت به کوفه، در کوفه ساکن شد. در کوفه ساکن شد تا عرض شود که حدود سالهای 179، این حدود، یعنی اگر بگیم تولد هشام حدود سال 110. بحثای فنیش من میذارم به عهده کتابا، خیلی الان به درد ما نمیخوره، کلیش کافی. 110 تولد هشام هست. امامت امام صادق علیه السلام از 114 شروع شد. در زمان امام صادق یه جوانه، تا 148 هم در نظر بگیرید امامت امام صادق، زمان وفات ایشون یک شخصیت 35 مثلا 40 سال هست. در سال شاید در همین حدود این سال هاست که هشام میاد وارد کوفه، برمیگرده به موطن اصلیش، میاد به مولدش، در اونجا توتن میکنه تا حدود سال 170. تاریخ ها رو باید بیاد داشته باشیم، باش کار داریم تو تحلیل. تا حدود سال 170 در سال حدود سالهای 170 و اندکی بعد از سال 170 منتقل میکنه خودشو به بغداد. شغل هشام چیست؟ تاجر. تاجر چیست؟ بنابر قول صحیح و معروف تاجر پارچه است. زارن پارچه از بصره می آوردن، از واسط می آوردن، از کوفه می بردن بغداد. و بالعکس تجارت اصلی، چون بغداد که پایتخت بود مثل الان که همه چیز تو تهران پیدا میشه، اون موقع هم طور بود. بنی عباس میخواستن بغداد رو بزرگ کنن، اصلا بغداد شد مرکز تجاری جهان اسلام. هشام قبل از اینکه به بغداد بیاد و در بغداد مستقر بشه، با بغداد ارتباط تجاری داشت، به این معنا که شریکان تجاری در بغداد داشت. اینا پارچه یا محصولات دیگری می آوردن در بغداد، طبعا تجارت اینجوری بود، مدتی میمان میفروختن دوباره برمیگشتن، جنس دیگری تهیه میکردن می آوردن توی کوفه و به شهرهای دیگه. کار هشام این نقل و انتقال از کوفه است به بغداد، به واسط، به بصره. یه شخصیتی چون تاجر باید همه جا باشه دیگه، همه جا انتقال، نقل انتقال. ولی موطن کوفه، محل تجارت بغداد. از حدود سالهای 170 اساساً کار و بساتشو برداشت هشام و رفت در بغداد، مقیم شد دیگه، اقامت پیدا کرد تا زمان فوتش، تا زمان اتفاقاتی که حالا بعد از بغداد آمد رفت کوفه. حالا عرض میکنم، تعبیر ایشون این است که و کان منقطعا الی یحیی بن الخالد البرمکی و کان القیم به مجالس کلامهی و نظره. قیم به مجالس یعنی مجلس مناظره. هر جا در عبارتهای این دوره شما تعبیر المجالس دیدید یا المجلس دیدید یعنی مجلس مناظره، مجلس بحث و گفتگو. قبلا گفتن المجالس. المجالس فی توحید یعنی جلسات حلقای مناظره و بحث و گفتگو در باب توحید. یحیی بن خالد مجالس کلامی و نظری و بحث و گفتگو تشکیل میداد، قیم به مجالسش حساب نحکم بود، یعنی داور. گفتیم یه داور انتخاب میشد، اداره میکرد بحثو. شما بحثو مطرح کن، شما جواب بده، شما حالا چی میگی، در اداره میکردن. این گفتم قیم به مجالس مناظره. ببینید هشام بن حکم شخصیتی است که وقتی میاد توی بغداد، بغداد اون زمانی که اندیشه های گوناگون، فرقه های مختلف وجود داره، یحیی بن خالد به عنوان داور مجالس مناظرات فرق مختلف هشام بن حکم رو انتخاب میکنه. این حادثه مانه کیه؟ قبلا مانه مسلم است که مانه قبل از حادثه نکبه هستیه. گفتیم نکبه مصیبت برامه که سال 887 بوده، قطعا از زمانی که کشتن به ساعت این خاندان جمع کردن که نیست، مال زمانیست اوج حضور خاندان برمکی است. در تاریخ هم داریم که این مجالس کلامی در روزهای یک شنبه تشکیل می شود. بعدم جالبه، چرا یک شنبه؟ چرا یک شنبه؟ اینجوری بود، مثل همین الان بعضی از کشورهای عربی که یک شنبه هاشون تعطیله. روزهای یک شنبه در تاریخ دارد که این مجلس های کلامی مناظرات روز یک شنبه بود. ایشون هم روز یک شنبه قیم به این مناظرات بود، داور این مناظرات بود، مدیر این جلسات مناظره بود. احتمال قریب به یقین این مربوط به اون دوره ای که هشام در حال تجارت به بغداد میرفت و برمیگشت نیست، یعنی قبل از سال 170 نیست، این بعد از سال 170 که ایشون بساط رو جمع کرده، زارن یحیی بن خالد میدان داده بهش، زمینه داده برای حضور هشام. هشام میده چه فرصتی بهتر از این؟ ما توی کوفه هستیم، خودمون با خودمونیم، ها، پای تخت مثلا در بهترین مرکز علمی پایتخت جهان اسلام یه کرسی دادن به هشام بن حکم که شما بیا توی پایتخت در بهترین مهمترین مجلس مناظره شرکت کنید، اندیشه های خودتو شما منتقل کن. خب معلومه کوچ میکنه، مهاجرت میکنه، قوم دیگه نمیمونه. یا چه بهتر، همش که قوم نیست، خب اونجا هم میتونیم خدمت کنیم. بلند میشه میاد از کوفه خانه خودش رها میکنه، میاد در بغداد، در تاریخ داره، در همین جام داره، در باب الکرخ که منطقه غربی بغداد هست که شیعه در اونجا متمرکزه، در کرخ بغداد مستقر میشه، منزلی انتخاب میکنه، اونجا مستقر میشه و با منقطع عن الی یحیی بن خالد. منقطع عن الی یعنی کاملا دیگه وابسته ای از در کاری به یحیی میشه، کاملا میاد در کنار پروژه فکری و کاری یحیی بن خالد قرار میگیره. و کان ینزل الکرخ من مدینه السلام. مدینه السلام کجاست؟ اس بغداد دیگه. فی دربل جب، بنابر بعضی از کتاب ها گفتن یا جنب یا جند، نمیدونم من این واژه رو یه نگاهیم کردم به این معجم بلدان ها و اینها، فراموش کردم دیگه، این ایام دارم میخواست بیشتر ببینم. کرخو میدونیم کجاست، توی کرخ یک جایی است، حالا درب الجنب، درب الجب بنابر بعضی از عبارت های منطقه ایه، محلیه، محلی در منطقه کرخ بغداد، اونجا اقامت کن. ببینید یعنی اطلاعات دقیقه. ابن ندیمی که حالا مأخذ این اگر باشه تو سال 380 دیگه فوت کرده، خودش هم وراق، آدم آشنا به این اطلاعات بغداد، داره آدرس میده، نشونه میده، بریم در خونهش که آقا در این منطقه ایشون حالا چه زمانی فوت کرده؟ ایشون میگه توفی بعد نکبت البرامکه به مدت یسیرت متسترن. ایشون میگه فوتش بعد از مصیبت برامکه بود، بعد از سال 187. یه مدتی برامکه که سقوط کردن، طبعا موقعی که یک وزیری و یک دولتی اینجوری ساقط میکنن دیگه مثل الان رسمه دیگه، همه اطرافیاش هم باید بیرزن بیرون. خب یکی از اطرافیاش هم هشام نحکمه، ایشون هم علال قاعده متهم. حالا میگه اتهامش هم خیلی بزرگه چون شیعه هم هست. ایشون رو هم عرض شود که از بغداد در واقع تهدید میشه متسترن. اصلا ما دیگه نمیدونیم چیه، یعنی از بعد از حضور هشام در بغداد تاریخ از حضور هشام در جای دیگری به طور مشخص خبر نمیده، مخفیانه زندگی میکنه. بنابر قولی که در بعضی از کتب هست و قریب به حقیقت هم میتونه باشه این است که برمیگرده کوفه ولی متسترن، هیچ خودش علنی نمیکنه تا اینکه فوت میکنه. و قیل بل فی خلافت المأمون، بعضی ها گفتن که نه در خلافت مأمون. خلافت مأمون کیه؟ از چه سالیه؟ 193 یا 8. فوت هارون 193. آره آها احسن، 193 فوت هارون بود، جنگ های مأمون و امین اتفاق افتاد. در سال 198 مأمون مسلط شد، حکومت رو به دست گرفت. بنابراین فوت هشام بعد از سال 198. حالا بعد می‌بینیم بعضی گفتن از همینجا سال 199 است. و کار الاستتاری قصتون مشوه که حال خواهیم گفت که اصلا چی شد که هشام مخفی شد و فرار کرد. این داستانی دارد که تو تاریخ ضبط شده، گفته و خواهد. خب ببینید این تعبیری که در اینجا وجود این حالی فعلا این بیان، بیام همینجا رو یه مقایسه بکنیم با عبارت مرحوم نجاشی. من دارم میخواد دوستان با مصادر آشنا بشن، همیشه یک ما بتونیم موارد دیگرم تحقیق کنیم، یک مورد دو مورد رو اینگونه تحقیق کنیم، دیگه بقیه شخصیت ها باید به همین شکل خود دوستان دنبال کنن و در موردش پژوهش کنن. خب ایشون مرحوم نجاشی فرمودن ابو محمد، دو تا لقب داره هشام، یکی ابو محمد دیگری ابو الحکم، فرزندی داره به نام حکم، حکم ابن هشام ابن حکم که از متکلمان هم هست، فرزندش موقعی بصره میشه، در بصره هم بحث های کلامی داره. مولا کنده و کان ینزر و بنی شیبان بالکوفه، بنی شیبان گفتیم از طوائف، محلش هم مشخص یعنی. انتقل الى بغداد سنت تسع و تسعین و مئه، 199. این مسلم غلطه، یه عبارت از تاریخ غلطه، حد اکثر چیزی که میشه گفت 199 سال فوت اونه. خود ایشون هم میگه و یقال انه فی هذا السلام مات. این حالا چیه؟ انتقل الی بغداد چه سالی؟ احتمال داره 90 و 70 اشتباه شده باشه. این با اون نکته که ما عرض کردیم قرائن و شواهد زیادی هم داره که حدود سالهای 170 به بعد به بغداد آمده میسازه. حالا سال 179 خب یه دوره خاصی هم هست، اون دوره فشار شدید علیه امام موسی کاظم. حالا اینم اگر چه این چیزی باشه اینم خودش قابل توجهه. بله نه اینم جور در میاد، چون اتفاقا یک قول خیلی معروف این است در سال 179 فوت کرد. یک قول خیلی معروف این است که در سال 179 فوت کرده. مواردش هم گفتیم در چه کتاب هایی گفته شده، با اونم جور در میاد که ایشون 179 بوده، اینجا 199 نوشته شده. به هر حال اون چه مهمه این که یه عبارت غلطه. تا تاریخ نگاری همونی که من عرض کردم یه حاصل مجموعه تحقیقاته، یعنی حاصل همه این تحقیقات اونیست که عرض کردم. حدود سال 170 به بعد تا سال 175 اینم میدونیم 179 این حدود ایشون از کوفه در طرح هجرت منتقل شده به هر شبت که بغداد. خب این کتاب ها باشه که روش بحث کنیم. بعد خود ایشون میفهمد و اما مولده فقط قلنا الکوفه و منشأه واسط، جایی که نشو نما کرده که دقیقا همین دوران قبل از نوجوانی تا دوران جوانی است، این رو میگن دوران نشو. و تجارت او بغداد، در همون زمانی که کوفه بوده به بغداد تجارت داشت. ثم انتقل الیها فی آخر عمرهی و نزل قصر وزاه. قصر وزاه همین بخش مربوط منطقه چرخه که بشیم حد واسط بین به اصطلاح باب چرخ هست و یکی از مناطق دیگر بغداد. خب ایشون میگن که روایتیشون یعنی هم از اصحاب امام صادق هست هم از اصحاب امام موسی کاظم. یه تعبیری دارن، تعبیر رو مرحوم شیخ نداشتند، یعنی از مرحوم شیخ ما جز تعبیر و کان من خواص سیدنا و مولانا هیچ لفظی برای جرح و تعدیل زاره نداشته دیگه. تعریف بود که من منفتق کلام فی الامامه و حذب المحذب، اما از الفاظ متداول در علم رجال که یکی رو جرح میکنن یکی رو تعدیل میکنن چیزی نبود. من خواص سیدنا خب یک کمی این رو نشون میده که، اما اینجا مرحوم نجاشی یه تعبیری میکنن که تعبیر رجالی است، یه تعبیر میکنن تعبیر کلامی است. تعبیر رجالیشون این است که با کان ثقتن فی روایات، ایشون ثقه است، احادیثش مورد قبوله. بعد بفرمان و کان حسن تحقیق به هذا الامر، یه اصطلاحه حسن تحقیق به هذا الامر. یعنی چی دوستان میدونن؟ ها نه، تحقیق معنای تحقیق امروز نداره. به هذا الامر یعنی چی؟ نه، به حاضر هم یعنی ولایت شیعه، یعنی مذهب شیعه. بله ها، یا به تعبیر دیگری او به حقیقت رسیده. این اصطلاح بود، التحقیق به حاضر هم، فلانون محققون به حاضر هم، یعنی کسی است که در امر تشیع و معارف شیعه به حقیقت رسیده، یعنی اعتقاداتش از نظر کلامی درسته. حسن التحقیق به هذا الامر، این در وصول به اندیشه های شیعه و ممیزه های فکر شیعه این جواب هزاران عبارت اتهامی است که حالا خواهیم دید. یعنی نجاشی بغدادی، شیخ طوسی بغدادی قبل از اونها ابن ندیم، نگاهشون به هشام ابن حکم این است که او یک شخصیت فکری شیعی خالصه، اندیشه تشیع رو درست یافت، انحراف فکری نداره. حسن التحقیق باز الان یعنی انحراف فکری در تشیع نداره، هیچ کدوم از اعوجاجات فکری زمانشو نداره، یعنی تمام اتهامات باطل. از نظر ما بغدادی ها هشام شخصیتی است مورد اعتنا، مورد توجه و قابل قبول. حالا این رو من بذارم کنار عبارت طبقات احمد بن خالد برقی. احمد بن خالد تو کتاب طبقات ایشون خیلی وارد بحث های جزئی نشده، فقط در حدی که معرفی کنه در کدام طبقه است، از دیدگاه من وضعش چگونه است. تعبیر ایشون، من عین تعبیر ایشون میخونم. گفتم که احمد ابن خالد برقی بین سال 274 تا 281 گفتن فوت کرده، یعنی اوائل دوره غیبت صغرا. گفتیم ایشون از خواص اصحاب امام جواد بوده و در این زمان هم فوت کرده، دوره تاریخی ایشون این مقدار، و از بزرگان از محدثان شیعه است، گرچه به لحاظ به اصطلاح حالا حدیث آدم خیلی پر نقلی است، اما بعضی به جهاتی تضعیف کردن ایشون رو که مثلا نقل‌های متعدد و متنوع داره، گاهی ضعاف رو هم ایشون نقل روایت میکنه ازشون. اما خب از بزرگان مشایخ قم ایشون تلقی میشه. تعبیر ایشون در باب هشام اینه: مولا بنی شیبان، کوفیون، اهل کوفه است، تحول من بغداد الی الکوفه. یعنی چی تحول من بغداد؟ ما کدوم زمانه؟ من آخر عمر ظاهره، ظاهرش باید همه او عبارتهای قبل بیان در توضیح، چون کوفی است بعد رفته بغداد، بعد از بغداد به دلیلی که در اینجا گفته نشده که اونجا حالا گفتیم و تفسیرش خواهیم گفت، از بغداد متواری میشه میاد کوفه. و کنیته ابو محمد، برهم نجاشی هم نشد. دو سه تا عبارت داری، دو سه عبارت خیلی مهمه چون در جلسه بعد باید بحث کنیم. این ایشون میگه من غلمان ابی شاکر زندیق. غلمان یعنی چی؟ اصطلاح عمومی شاگرد. فلانون من غلمان فلانی است، غلمان بچه فرزند فلانی است، اما به شاگرد خاص میگن، کسی دست پرورده فلانی، شاگرد دست پرورده. من غلمان فلانی یعنی فلانی بهش این مطالب را آموخته، پیش فلانی درس گرفته. ایشون میگه از شاگردان ابو شاکر دیسانی زندیقه بوده. جسیمیون ردی، شخصیت جسم انگار تجسیمیه، از اون نوع بدشه، یعنی آدم اهل تجسیم تشبیه نوع خیلی ردیه، خیلی غیر قابل قبول. این دوتا برداشت قمی. خب آیا این منحصر در عبارت احمد ابن محمد ابن خالده؟ خواهیم دید که اینطور نیست. اصلا یه ذهنیت بزرگی در بین مشایخ حدیث در قم نسبت به هشام و شاگردانشه. اینا با هشام مشکل دارن، متهم میکنن، رساله علیهش مینویسن، روایاتش رو نقل نمیکنن، حداقل در یه دوره تاریخی خاص. متهم. این دوره رو توجه داشته باشید، دوره تا سال 280. بعدن یه اتفاقاتی میفته، یک خط دیگری در مقابل این خط به وجود میاد. برداشت ما این است که خط قمی ها نگاهشون نسبت به متکلمان کوفه، به خصوص نسبت به هشام و یونس با این وصفی که اشاره کردیم، یه دید خیلی منفی است. معتقدن که هشام فرمودن چی؟ حسن و تحقیق به هذا الامر. اونا میگن در اندیشه شیعه کاملا مستقیمه، اینا میگن دچار انحراف فکری است. حالا این صورت مسئله برای جلسه آینده مون، این داستان چیه؟ این دوتا نگاه از کجا پیدا شده؟ اصلا مشکل جسیمیان ردی؟ دوتا بحث رو میخوام دنبال بکنیم اگه دوستان منابع رو ببینن. یه مروری میکنیم بر کتابهای هشام. آقای مدرسی طباطبایی در کتاب میراث مکتوب شیعه، همین کتابهایی که یک بار ابن ندیم معرفی کرده، یک بار شیخ و یک بار نجاشی، ایشون یک به یک این کتاب ها رو و بعضا یه دو کتاب دیگه که از جاهای دیگه ایشون پیدا کرده به عنوان کتاب های هشام آوردن و بعضی نقطه نظرات رو در باب این کتاب ها گفتن. این نوشته ها رو همراه بیاریم، این کتاب رو هم اگه دوستان داشته باشن بخونن. یه مروری خواهیم کرد، اولا رو کتاب های هشام ببینیم آثار علمی ایشون چیست و در چه حوزه ای اینا نگاشته شد. بحث دوم در اساتید ایشون و منابع فکری ایشونه. آیا این سخن که در یک جا گفته ابو شاکر دیسانی به عنوان استادش زندیق، حالا خواهیم دید بعضی ها گفتن جهمه به صفوان به عنوان استادشه، خواستن منابع فکری غیر شیعی رو نسبت بدن، این درسته نادرسته، این ریشش کجاست، این رو بحث کنیم. بعد میخوایم وارد اون بحث اصلی بشیم، اندیشه های هشام چه بود، اتهامات از ناحیه چه کسانی و چرا وارد شد و ما چگونه باید در این باب بحث کنیم و مدارک و اسناد اینا چیه. این مقدمه بحث امروز اون مقدمه بود برای بحث‌های اصلیمون که انشاءالله از جلسه آینده. الحمدلله.